بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 48. 284. طبق گزارشات موثق تاریخی از منابع دوست و دشمن، همه کسانی که دوره عراق در قلعه علموت به سر می بردند، اعتراف می کردند که در یک بهشت حقیقی زیست می کردند و همه افرادی که از آن قلعه خارج می شدند، عارفانی مجاهد و فدایی بودند که با ستم بنی عباس نبرد می کردند و شیعه را از نابودی تاریخی نجات دادند. 285. کسانی که قلعه علموت را از نزدیک دیدند می دانند که یک قلعه مخوف در دل کوه صخره‌ای دفن شده است که ظاهرش برهوت و وحشتناک است که در این صخره ها حتی به ندرت علفی هم می رویده است. پس سخن از یک بهشت صرفاً طبیعی و مناظر زیبایی طبیعت نیست، بلکه بیانگر وقوع عرض ملکوت در دل این قلعه است که به نور معرفت امامیه که حسن صباح رهبر و امامش بود رخ داده بود و مأمن همه شیعیان مؤمنی گردید که در آن دوره از تاریخ محکوم به نابودی بودند. 286. افسانه باغ بهشت علموت در اکثر متون تاریخی آن عصر در سراسر جهان کما بیش با تفاوت‌هایی نقل شده است که از جمله آن سفرنامه مارکوپولوست و تاریخ جوبینی، ولی بزرگترین ویژگی همه کسانی که بر این باغ بهشت علموت وارد شده و مدتی در آن به سر برده اند، علوم و معرفت و حکمت حیرت آور به همراه شجاعت پهلوانی و فداکاری برای نجات شیعیان از قتل عام بنی عباس است که یکی از مشهورترین آنان خواجه نصیر طوسی می باشد که حدود 20 سال در آنجا زیسته بود و می دانیم که خواجه به لحاظ احاطه و نبوغ علمی و عرفانی اعجوبه‌ای حیرت آور در تاریخ اسلام به شمار می آید، تا آنجا که توانست کسی چون هولاکو خان مغل را رام خود سازد و به خدمت اهداف دینی خود درآورد و شیعیان را از قتل عام برهاند. 287. خود این بنده چند سال پیش به دیدار قلعه علموت رفتم که البته چیزی از آن باقی نمانده است جز کوهی تماماً سنگی که از راه دور دقیقاً به شکل عقابی نشسته می باشد. بنده که قصد داشتم ساعتی را از آنجا دیدار کنم، به محض ورود به آن منطقه چنان دچار مستی و سحر و جذبه روحانی شدم که دو شبانه روز در آنجا ماندم که میهمان اهالی بقایت مهربان و متمدن و مؤمن روستای دامنه علموت بودم. پس از خروج از آن منطقه بهتر به درستی راز باغ بهشت علموت پی بردم که حقاً دربی از جنات نعیم و عرض ملکوت بوده است که هنوز آثار روحانیش باقی است. و دانستم که آن گزارشات زد و نقیز مورخین درباره بهشت علموت دارای حقیقتی شگرف بوده که جاهلان از درکش عاجز مانده و متوسل به توجیهاتی احمقانه شدند. 288. فقط از مناظر گشایش عرض ملکوت در قلعه علموت این است که میتوان به حقیقت و راز قیامتی که به واسطه حسن صباح در علموت اعلان گردید پی برد. زیرا عرض ملکوت حاصل قیامت نفوس اهالی آن است که باطن را آشکار میسازد و لقای الهی را مهیا مینماید. و این است تعریف قیامت در قرآن کریم از برای مؤمنین و عارفانی که از زمان سبقت جستند و از جمله از سابقون و مقربون گشتند. 289. اصلاً راز اماکن متبرکه و گشایش روحانی که برای زائرانش فراهم می آید مربوط به نوری از عرض ملکوت است که در این اماکن به دلیل حوادث عرفانی هنوز هم حضور دارد که مقابر اولیا و عرفا از جمله این اماکن می باشد، زیرا جسد این بزرگان حامل نوری از عرض ملکوت می باشد و لذا چون این اماکنی به مثابه دربهایی به سوی عرض ملکوت است. 290 می دانیم که حاکمیت 400 ساله بنی عباس مرگبارترین بخش از تاریخ حیات شیعه است، زیرا بنی عباس پس از چند قرن تلاش برای منحرف و وارون ساختن حکمت و عرفان امامیه که به ناکامی رسید تصمیم گرفت که نسل علویان را براندازد. به نهضت حسن صباح واکنشی برای نجات تاریخ شیعی است که خداوند این نهضت را با عرض ملکوتش در علموت یاری فرمود که همان فرج امام زمان بود که هزاران نفر از مؤمنین و فدائیان شیعی به این عرض ملکوت وارد شده و مدتی در آن زیست کردند و گزارش آن را به سراسر جهان رساندند. این واقعه را بایستی بزرگترین حجت و فرج مذهب امامیه در تاریخ دانست و در باره اش از منظر حکمت شیعی تحقیق نمود و این حقیقت را یک بار دیگر در عصر ما که تشیع در سراسر جهان در معرض قتل عام قرار گرفته برای جهانیان احیا و تبیین نمود و عالم تشیع را متوجه آن ساخت تا ایمان شیعی و امامی احیا گردد. زیرا عرض ملکوت امام در کل تاریخ تا به این حد فراگیر و همگانی و نجات بخش بروز نکرده بوده است که در عصر حسن صباح و در قلاع اسماعیلیه که تنها پناهگاه امن شیعیان شده بود. 291 کوه علموت به راستی همچون عقابی بزرگ و نشسته است که آیهی الهی از ظهور سیمرغ افسانه‌ای یا مرغ عنقا در دوره‌ای از تاریخ تشیع ایرانی است. همانطور که قله دماوند برای بنده محل ظهور سیمرغ گشت و دربی از عرض ملکوت را گشود. و می دانیم که در نزد اکثر حکیمان اسلامی سیمرغ تجلی امام زمان است و فرستاده او به سوی عارفانش. علامه طباطبایی نیز به همین امر اعتراف دارد. 292 طبق گزارشاتی که از تاریخ بر جا مانده است می توان دریافت که باغ بهشت امام فقط در قلعه علموت ظاهر نشده بود، بلکه در اکثر قلاع حسن صباح چون این فرجی حاصل شده بود و فقط از این منظر می توان زندگی حیرت آور ساکنان این قلعه ها را درک نمود که چگونه در چنان شرایط هولناکی در اعماق صخره ها و ارتفاعاتی که نه آبی بوده و نه گیاهی می رویده دوام می آوردند و چند نسل پیاپی در آنجا زیسته اند و بلکه به نجات و حمایت از شیعیان پراکنده در سراسر جهان اسلام همت می نمودند و به آنان هم آذوقه و دارو می رسانیدند و تعلیمشان می دادند. و نیز می توان به راز حیرت آور زندگانی و رشادت های افسانه‌ای فدائیان حسن صباح و ایمان معجزه آسایی که داشتند پی برد. جوانانی که به مدت 2 تا 4 سال اقامت در این قلاع تبدیل به عارفانی پهلوان و فدایی می شدند و مفسران و تعبیرگران قرآن و حکمت الهی. در این باب به رساله مذهب اسماعیلیه از این جانب رجوع کنید. 293 همانطور که رسول خاتم می فرماید که خداوند آدمی را از صورت رحمان آفریده است، پس هر که این رحمت الهی را در خود باور و جستجو کرد در بهشت رحمت خدا وارد می شود که خود در به این بهشت است. پس در حقیقت باید گفت که باقای بهشت قلاع حسن صباح جملگی مظاهر جان خود او بودند و مؤمنانش بر باق وجودش وارد می شدند. در حقیقت عرض ملکوت دامنه وجود اولیا و عرفاست. 294 و عجیب ترین که حتی امروز نیز نشیعه اثناعشری حسن صباح و نهضتش را از خود می داند و نشیعه اسماعیلیه و تکلیف سایر مسلمین هم معلوم است که توقعی از آنان نیست. و آنچه که باعث شده هنوز هم پس از حدود 8 قرن نهضت حسن صباح و اندیشه و آثار شگرف عرفانی و امامی او در میان هیچ یک از فرقه های شیعی جایی نداشته باشد، فقدان حکمت و عرفان امامیه در عامه و علمای شیعه است. زیرا آن باقهای بهشتی که در آن دوران رخ نمود، بزرگترین فرج امام زمان در مرگبارترین گذار تاریخ شیعه بود که امروز نیز در شرایطی مشابه به سر می‌بریم که همه شیعیان جهان در حال قتل عام هستند. در عراق و یمن و سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان. و نیز چند دهه است که شاهد تهدید جهانی کشور خودمان هستیم که بزرگترین پناهگاه شیعه است. 295 در رساله ای منصوب به حسن صباح به نام رساله بابا سیدنا علنن سخن از بهشت وجود امامان و عارفان امامیه است که این بهشت در عرصه ظهور و بروز همان فرج امام و نجاتش برای شیعیان مؤمن می باشد. بدین گونه خود او فلسفه و راز آن بهشت های افسانه‌ای قلعه های تحت ولایت خودش را برای شیعیان تبیین کرده است. و عجبا که زان پس تا کنون هیچ اثر و کتابی در این باب از جهان اسلام پدید نیامده است. و آن حادثه شگرف امامت تا کنون مسکوت مانده است الا در آثار ما که به حقش پرداخته شده است. 296 ولی در عوض دهاتن از فرزانگان و اسلام شناسان اروپایی و روسی و ژاپنی و هندی به تحقیق در این حادثه شگرف تاریخی پرداخته و آثاری با ارزش پدید آوردند، هرچند که اکثراً در باره باقهای بهشتی قلاع حسن صباح هنوز هم حیرانند. البته یکی دو تن از مستشرقین اروپایی هم نهضت صباحیه را یک نهضت مالی خولیایی تروریستی حشیشی معرفی کردند که در نقطه مقابل اسلام شناسان دیگری این ادعاها را احمقانه و مغرضانه دانسته و رد کردند. 297 حسن صباح از جمله انگشت شمار عارفان مخلص و مجاهد امامیه است که به قول امام باقر علیه السلام مظهر حقیقت امام در دوره‌ای از تاریخ تشیع گردیده است. مصداق فرج امام زمان برای مؤمنانش و آن باغ‌های بهشتی در دل کوه‌های سنگی و برهوت که به قول برخی از فرزانگان اروپایی جز عقاب‌ها توان زیستن در آنجا را ندارند، چیزی جز ظهور فرج امام و عرض ملکوتش نبوده است. و بیهوده نیست که اکثر مورخین و محققین زندگی در این قلعه ها را به معجزه شبیه می دانند و لذا برخی هم حسن صباح را جادوگر لقب می دهند. 298 بنده در نوک قلعه علموت چشمه آبی را دیدم که هنوز زنده و پر از آب است که کارشناسان در ماهیت این چشمه تا کنون حیران مانده اند که از کجا مشروب می شود. که به نظر بنده یک نشانه الهی از همان عرض ملکوت است که بر جای مانده است. 299 همه نقاط روی زمین که زمانی محل ارتباط انسان با پروردگار عالمیان بوده است، دربهایی به سوی عرض ملکوت محسوب می شوند که انسانهای اهل معرفت قلبی در زیارت این اماکن دچار انقلاب روحی شده و برخی به مشاهداتی هم نائل می آیند. بنده در دیدارم از محل معبد آناهیتا که چیزی از آن باقی نمانده است که در دشت مغان مکان ارتباط زرتشت با خداوند بوده، دچار احوال روحانی شگرفی شدم که نظیرش قبلا برایم رخ نداده بود. با این دیدار کل واقعه خلق جدید آدم علیه السلام در جمعی از همراهیانم به تمام و کمال رخ نمود و حوادث عرفانی حیرت آوری را پدید آورد که قبلا درباره اش سخن گفتم. چرا که دین زرتشت و حکمت خسروانی ایران باستان نخستین مهد خلق روحانی آدم و نزول حکمت الهی بر بشر بوده است و زرتشت نخستین پیامبری است که علم فرقان را برای بشر به ارمغان آورده است. 300 یکی از شاخصه‌های مشترک حکمت خسروانی و حکمت علوی این است که حکمت و پهلوانی در آن جمع شده است و این بدان معناست که این هر دو حکمت اجتماعی و نجات بخش و جهانی هستند، در حالی که سایر حکمت‌های رایج در مذاهب امری فردی است و خصوصی هستند، مثل حکمت مسیحی و بودایی که محور جهادشان انزوا و ریاضت فردی است و روحانیت. 301 باید دانست که این مکانهای شرقی که دروازه های عرض ملکوت محسوب می شوند قلم رو به اعراف و علم لدنی و حکمت اشراقی هستند و لذا جز به واسطه وجود عارفان و حکیمان الهی گشوده و فتح نمی شوند، آن هم برای سالکان و طالبان حقیقت و نه عافیت. 302 علی علیه السلام در خطبه بیان می فرماید منم صاحب بهشت و جهنم، پس آن که امامش را می خواند از یکی از این دو وجه وارد می شود، شیعه‌ای که امامش را برای خود و عاقبت دنیا می خواهد و شیعه‌ای که خود را برای امام و علم و عدالت و معرفت امامش می خواهد. اولی بر غضب و آتش جهنم وارد می شود و دومی بر رحمت و جنایت نعیم امام وارد می شود. در طول تاریخ تا به امروز شاهد این هر دو نوع تشیع بوده ایم. 303 در همان قلاع حسن صباح این هر دو نوع شیعه رخ نمود. گروه اول که تحت ولایت حسن صباح طالب عدل و عرفان امام شد و در جنات نعیم امام زیست و یا پهلوانانه در نبرد با جباران شهید شد و شیعه‌ای که پس از حسن صباح به راه عافیت و سیاست و ریاست و سلطنت رفت و به دست مغول قتل عام گردید و باقی مانده تاریخی آن تا به امروز هنوز دعوی سلطنت دارد و در مفاسد دنیا تباه شده است و خود را مسلمان اسماعیلی می خواند، در حالی که از دین خدا کمترین نشانه ای ندارد. 304 حاجه نصیر طوسی از جمله کسانی بود که هم در جنات نعیم علموت زیست و هم پس از حمله مغول توانست هولاکو خان را به خدمت گیرد و جهت براندازی خلافت عباسی بسیج نماید و در این کار بزرگ توفیق یافت. 305 عرض ملکوت قلم رو به لقای بچه پروردگار است از منظر امام و به نور وجودش و این اجر ایمان به رحمت مطلقه خداوند در حق انسان است به عنوان خلیفه خدا و برپا کننده خلق جدید و همه اینها حاصل باور انسان به کمال الهی خیشتن است، زیرا کسی که چنین باوری به خودش نداشته باشد به کسی به نام امام هم اعتقادی راسخ ندارد، آنگونه که در حکمت امامیه مطرح است. زیرا کسی که بر عرض ملکوت وارد می شود در حقیقت بر عرض واسع وجود الهی خیشتن وارد می شود و عرض ملکوت تحقق جمال و جلال و کمال چنین باوری است که تماما حاصل مدارج عرفان نفس است و درست به همین دلیل است که در قرآن کریم بارها امر هدایت و راستی و درستی دین و عبادت مشروط به باور و شوق دیدار با خداست در همین دنیا، زیرا دیدار با خدا در قیامت کبرا امری جبری می باشد و هیچ اجری برای انسان ندارد مگر برای مؤمنان به چنین باوری در حیات دنیا، زیرا باور و شوق به لقای الهی به طور فطری باور به دیدار جمال انسانی خداوند است که در این باره آیات و احادیث کثیری آمده است. 306. باور قلبی به حقیقت امام به عنوان انسان کامل الهی که مظهر جمال و جلال خداست در صورتی محقق می شود که فرد چون این مقامی را برای خودش هم ممکن و بلکه واجب بداند و در این راستا جهاد کند و این معنای شیعه حقیقی و پیرو مذهب امامیه است و مابقی باورها تعارفی ریایی و سهوی و بیریشه است که اساس نفاق در مذهب امامیه می باشد. زیرا نهایتاً کسی به حقیقت الهی امام می رسد که به امامت فطرت خود به لحاظ روحانی و عرفانی نائل آمده باشد. این همان شیعه است که محل ظهور حقیقت امام است به قول امام باقر علیه السلام. و چون این شیعه ای از اهالی عرض ملکوت است که عرض امامت است. 307. پس انسان امامی کسی است که خداوند را در درون و برون خیشتن جستجو می کند. این انسان همان است که قرآن کریم وی را اهل هدایت خوانده است که شرط واجبش ابتغای وجه رب است. و چون این جستجوگری به امام در برون از خود و به امامت در درون خود می رسد. شناخت امام در بیرون از خود به اندازه شناخت امامت فطری است، زیرا خداوند فطرت انسان را از خودش قرار داده است. قرآن و آن که به احیای این فطرت الهی در خود قیام می کند، انسان شیعی و امامی است و به همین درجه از مکاشفه است که از اهالی عرض ملکوت است. 308. از خدا و امام دو نام است بر یک حقیقت. زیرا خداوند از وجود امام ظاهر و معرفی می شود و لا غیر. خدا و امام ظاهر و باطن یک دیگرند. همانطور که علی علیه السلام دلش را عرش خدا و بدنش را کرسی او خوانده است. امام ظاهر خداست و خدا هم باطن امام است و ظاهر و باطن یکی است. 309. و اما رابطه امام و عرض ملکوت چیست؟ رابطه این دو نیز همان رابطه ظاهر و باطن است. یعنی عرض ملکوت ظهور جلال و کمال امام است و لذا هر چیزی در این قلمرو یک وجه الهی است و این آیه مربوط به این قلمرو می باشد که هر سوی روی خداست. 310. فقط در عرض ملکوت است که برای اهالی آن هر بویی بوی خداست، هر رنگی رنگ خداست، هر صورتی صورت خداست و هر طعمی طعم خداست و هر حالی حضور خداست. در عرض ملکوت هر چیزی برای خدایش بروز می کند و در این حال این همه چیزی جز عرض واسع وجود امام نیست و به واسطه امام است که این عرض پدید آمده است و در این عرض هر چیزی هر آن چیز دیگری است و این معنای خلق جدید و اسای است. در این قلمرو حتی هر دم و بازدمی برای سالکش به مثابه یک زندگی جدید و بدی و برتر است. این قلمرو به قادر متعال است. این قلمرو به کبریایی لامتناهی خداوند است و این همه از وجود امام است. 311. در عرض ملکوت هر گامی که برداشته می شود پله ای از نردبان تعالی و کبریایی وجود است که به سوی بالا طی می شود. این قلمرو به معراج روح است و این تجربه شخصی این جانب است. 312. عرض ملکوت هر عارفی به لحاظ میزان تجلی و قیام و تعالی و جوشش حیات خلاقه و وسعت و کبریاییش به همان اندازه خودباوری الهی و خودشناسی عرفانی و امام شناسی اوست و قدرت تسبیح دیالکتیکیش. زیرا در این قلمرو هر امری که منی و تنفیس می شود از قدر الهی و خلاقه اش تهی می گردد. 313. حسن صباح یک تنه به قدرت و قوت عرض ملکوت امام در آن واحد هم مشغول اشاعه حکمت و معرفت امامیه و ارشاد خلایق بود، هم مشغول حراست از مال و جان و عزت شیعیان و هم مشغول نبرد خونین با همه ستمگران روی زمین، از ترکان خونخوار سلجوقی تا جباران عباسی و منافقان و فاسقان حکومت فاطمی و متجاوزین اروپایی، و قلم رو به جغرافیایی زمینی حکومتش چند قلعه سنگی و صعب العبور در سراسر خاک ایران بود که اگر مساحت همه این قلعه ها را یک جا به حساب آوریم شاید کمتر از 100 جریب باشد. و بدین گونه او بر کل جهان اسلام از هند و چین تا روم نظارت و رهبری داشت و این راز برکت و کرامت عرض واسع الهی بود. ای مؤمنان، بدانید که عرض الهی بسیار وسیع و رشد یابنده است. قرآن. در این آیه منظور از عرض واسع همان عرض ملکوت امام است، زیرا واسع به معنای وسعت بخش است نه وسیع. 314. عرض ملکوت خدا طبق کلامش در سوره طلاق به اندازه 7 آسمان است که یکی از این آسمانها آسمان دنیاست که آن را کائنات گویند و قلم رو به افلاک و کهکشان هاست که همین جهان را هم از منظر فیزیک مدرن هیچ کرانه و غایتی متصور نیست. 315. در عرض ملکوت اهالیش جمله دائم الصلات می باشند و آنان که دائما در صلات هستند. قرآن کریم. زیرا کمال قرب الهی در صلات کشف و دیدار وجه پروردگار است و در عرض ملکوت هر چیزی و هر سویی وجه اوست. عرض ملکوت قلم رو به تسبیح و صلات مطلق است از برای ساکنانش. عرض ملکوت قلم رو به صلات خداوند بر عارفانش می باشد و خداوند هر که را هدایت نماید بر او صلات کند. قرآن کریم. عرض ملکوت حاصل چنین صلاتی است. عرض ملکوت تجلی تلاقی صلات خدا و بنده است. عرض ملکوت عرض عشق ربوبی است. 316. باید دانست که همین کره عرض ناسوتی از منظر عرض ملکوت حاوی 7 آسمان است و بنده آسمان 7 را از همین منظر بر روی زمین شهود کردم که وقوع معراج محمدی در سوره نجم است، دقیقاً به همان نشانه ها و آیات مذکور، و این از برکات و رحمات مطلقه محمدی در وادی خاتمیت و امامت است. 317. مذهب امامیه از منظر حکمت و عرفان امام به دلیل نگرش وحدت وجودی بین انسان و خدا و خالق و مخلوق همه فاصله ها و تضاد ها و نفاق های روابط بین انسان ها را از میان برداشته و لذا ذاتاً یک مکتب ضد استکباری و ضد سلطه است و هیچ نوع برتری طلبی و سلطه ای را بر نمی تابد. از این رو در طول تاریخ یک جریان عدالت‌خواه و انتخابی بوده و پیروانش همواره تحت تعقیب و آزار و کشتار حکومت‌های جبار قرار داشته‌اند و لذا تشیع حقیقی در طول تاریخ همچون یک فرقه یا حزبی مخفی بوده و هویت حقیقی آن نامرئی و در تقیه بوده است. و اساس تقیه در این مذهب از همین روست که از نظر مستشرقین ناآگاه غربی هویت شیعی نوعی هویت مافیایی و فراماسونی درک می شود. 318. مذهب امامیه به لحاظ عمق باور و یقین و درجه علم و حکمت دارای درجات و طیف‌های متفاوتی است که یک سرش به اهل سنت و بنی عباس و پیروان سلطنت شرعی می رسد و سر دیگرش به نهضت‌های چریکی اسماعیلیه و حسن صباح و قرامته. عامه شیعیان اثناعشری در فاصله بین این دو در حرکت بودند که بخشی جذب این طیف و بخش دیگری جذب طیف مقابلش گشتند. حسن صباح یک شیعه اثناعشری بود که در اوایل زندگیش جذب جناح اول گردید و در اواخر عمرش به جناح مقابل گرایید. و خواجه نصیر طوسی روندی معکوس حسن صباح را طی نمود. تاریخ تشیع، تاریخ متافیزیک در فیزیک است. تاریخ ملکوت در ناسوت. و لذا مبرخین و محققین رسمی و کلاسیک از فهم این تاریخ عاجزند و دچار گمراهی می شوند و به قضاوتی ناحق می رسند. 319 عرض ملکوت امام از آن شیعیانی است که به کمتر از ولایت و حکومت امام تن در نمی دهند و این امر در هسته مرکزی تقیه شیعی قرار دارد، چرا که حیات ملکوتی این شیعیان عارف از چشم و هوش عامه مردمان پنهان است و لذا حق ندارند از اسرارش برای عوام سخن گویند مگر به حکم رسالتی از نوع آنچه که بر عهده ماست. 320 قیامتی که حسن صباح در جهان اسلام و خاصه برای شیعیان برپا نمود، عرض ملکوت را برای همه شیعیان خالص و اهل باطن و عرفان نفس گشود و لذا پس از وی پیروانش دو دسته شدند. عده‌ای که خلوص لازم را نداشته و اهل عرفان نفس نبودند، عملاً به اهل سنت و بنی عباس پیوستند و ما بقی در لاک تقیه محض فرو رفته و بانی عرفان شیعه در سطح جامعه گشتند که زان پس شاهد پیدایش صدها جریان و سلسله های عرفانی در جهان شیعه بوده ایم که آنها نیز همه به راه راست نرفتند، همانطور که مؤمنین خالص همواره گروهی اندکند. عرض ملکوت قلمرو به حیات طیبه از برای شیعیانی است که به امام حی متصل هستند از طریق ارادت و اطاعت از پیر طریقت و عارف واصلی که خود ملحق به عرض ملکوت امام است. این گشایش عظیم و فرج امام به دست قدرت حیرت آور ایمان و عشق و عرفان حسن صباح حاصل شد و لذا از عصر او در جهان اسلام شاهد انفجار ولایت عرفانی هستیم که اوجش قرن هفتم است که عصر ظهور صدها عارف بزرگ مسلمان می باشد. این فرج از قلعه علموت آغاز گشت به دست یک ایرانی از نسل کیخسرو و مانی و مزدک و سلمان. همه ی عارفان قرون ششم و هفتم و هشتم مخلوق عرفانی قیامت علموت هستند و عرض ملکوتی که از آنجا گشایش یافت. باید دانست که هر عارف واصلی نیز یک فرج امام به سوی عرض ملکوت است در عصر خودش. 321 واقعه گشایش عرض ملکوت در علموت که در حومه قزوین قرار دارد به واسطه پیامبر اسلام پیشگویی شده بود که قزوین دربی از جنت است، ولی باید دانست که این بهشت امام در هر عصری و در هر زمینی دارای دربی ویژه از یک مکان شرقی یا اشراقی است از برای مؤمنان اهل معرفت و عدالت و صداقت و حقیقت انسان که گشاینده آن عارفان دورانها هستند. 322 حدیثی از خود امام دوازدهم علیه السلام می فرماید که هر که مرا بجوید می یابد، و این عین حقیقت است. همه کسانی که در اینجا کمترین تلاشی کرده اند به همان اندازه به اجابتی رسیدند. همه کسانی که دعای عهد و فرج را به جد چند شب متوالی با خلوص خوانده اند به همان اندازه نیاز خود پاسخ یافتند. پس امام جویی و امام یابی آسان ترین نمور است و این معنای دیگری از رحمت مطلقه امام است. 323 جدال بین شیعه تک امامی و چهار امامی و هفت امامی و دوازده امامی و پنجاه امامی جدالی مضحک و غیر شیعی است. امام یکی بیش نبوده و نیست و کسی که به یکیش ایمان و معرفت دارد هرگز دچار این تفرقه ها و دعواهای کذایی نمی شود. این دعواها از بی امامی است، همانطور که بارها از ائمه خدا ذکر شده که همه امامان یکی هستند و آن علی است که در هر عصری تجلی نوینی دارد و هر عارفی نیز یک انسان علوی است در درجات تجلی. همانطور که خداوند فرموده شمارش کردن نعمات موجب دسترسی به آن نیست. امامان که نعمت الله در عالم عرض هستند و در پای نعمات می باشند نیز از طریق شمارش قابل وصول نیستند، ولذا دعوای امام شماری خود یک غفلت عظیم است و خسران کبیر. 334. انسان شیعی یک انسان بسیار انسانی است، یعنی انسان الهی و جهانی است و ارحم الراحمینی. مذهب امامیه مذهب انسان خدایی و انسان جهانی و انسان افلاکی است. در مذهب امامیه هر حقیقتی در هفت زمین و آسمان چون به کمال تجلی و ظهور درآید یک انسان است و این معنا نیز بیان دیگری از رحمت مطلقه است. 325. امام پرستی شیعه عین خدا پرستی در عرصه ظهور تمام و کمال است. از خدا پرستی کامل جز در مذهب امامیه رخ نداده است. مذهب امامیه مذهب انسان پرستی الهی است و خدا پرستی انسانی، ولذا مذهب شیعه را مذهب اصالت عشق خوانده‌ای. 326. آنی که به عشق یا امام رسید بر رحمت مطلق وارد شده و لایق عرض ملکوت است، که در این عرض همه چیز انسانی الهی است و امامی. 327. و انسان مدرن به میزانی که هنوز به دوزخ تکنولوژی و مدرنیزم دلی دارد و به آن امیدی بسته است، نمیتواند دل به سوی امام داشته باشد و عرض ملکوتش را دریابد. 328. تاریخ تشیع حقیقی تاریخ عرض ملکوت وجود شیعیان خالص است که مظهر حقیقت امام خیشند. تاریخ تشیع در حدود دو قرن اولیه سراسر محبوس در خانه و زندانها و زهر نوش است و در بیرون از زندان هم کشتار می شود و سرش را خرید و فروش می کنند. تاریخ تشیع تماماً کربلایی و آشورایی است، ولذا پرچمدار این تاریخ هم حسین است. ولذا هر انسان امامی در مرحله نخست یک انسان حسینی است که با خاندانش در مسلخ به سر می برد. عرض ملکوت از این مسلخ گشوده می شود. برای خود این بنده نیز همواره این گونه بوده است و اصلا شب قدر نزول روح من هم شب عاشورا بوده است. نهرهایی که در زیر عرض ملکوت جریان دارد که به مثابه خون این حیات طیبه است، نهر خون امامان شیعه و شیعیان امامیه است. 329. مذهب امامیه مذهب عشق به الهیت انسان و انسان الهی در درک اسفل است و جستجوی چنین انسانی در این ظلمات. و عرض ملکوت دانشگاه وجودی این عشق می باشد و نخوابگاه بازیگران با عشق و عافیت طلبان و شفاعت پرستان. 330. تاریخ تشیع جغرافیایی جز عرض ملکوت امام ندارد که پادشاهانش 14 معصومند و سپاهیان و درباریانش هم عارفانند و عوامش هم شیعیان که پشت درب عرض ملکوت گریانند و طالب ورود به آن، و ما بقی هم از شیعگری خود پشیمان و مغضوب عالمیان. 331. دیوان غزلیات شمس تبریزی گزارشی رندانه از عرض ملکوت است به قلم مولوی که از درب جان شمس ورود کرده است. 332. تاریخ تشیع تاریخ ظهور خدا از انسان است و تاریخ ظهور متافیزیک در فیزیک و تاریخ ظهور آسمان بر زمین و تاریخ ظهور انسان در زمین و آسمان. تاریخ تشیع قیامت تاریخ است و تاریخ اسائه. 333 عرض ملکوت قلمرو به احیای هوش و حواس پنجگانه انسان است به درجات ایمان و عشق و عرفان. قلمرو به ادراک حقیقت در واقعیت جهان هستی و طبقه هشتم آن قلمرو به ادراک کامل شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لمس و گویایی است. 334 برخی از عارفان عرض ملکوت را می بویند، برخی هم می چشند، برخی لمس می کنند و برخی دیگر می شنوند، ولی عارف کامل عرض ملکوت را می بیند و این کمال هوش و حواس انسان است. 335 محمد صلی الله مظهر کمال شنوایی است، علی علیه السلام مظهر کمال بینایی است، فاطمه مظهر کمال بویایی است و حسنین هم مظاهر کمال چشایی و لمس هستند و عارف به درجه کمالش به این انوار پنجگانه دارای حیات پنجگانه حواس و هوش می شود و این پنج عضو اعضای حسی صورت رحمانی حق در انسان کامل است به درجات کمال. 336 پس انسان ملکوتی یک انسان پنج بعدی از اهالی پنج تن آل الله است که با گوش نبوی محمد می شنود و با چشم ولوی علی می بیند و با شامه فاطمی می بوید و با ذائقه و لمس حسنین هم می چشد و لمس می کند هستی خدا را در عرض ملکوت. 337 این احیای حواس پنجگانه همان واقعه خلق رحمانی انسان است که به همان درجه از این احیا شدگی به مقام بیان می رسد که بیان قرآنی انسان و جهان و پروردگار عالمیان است طبق سوره رحمان. 338 این ادراک پنجگانه در عرض ملکوت در دل عارف است که منجر به لقای احدی پروردگار می شود در صورت امام که صورت مطلقه رحمان است. 339 کمال شهود و ادراک ملکوتی عارف در شب زنده‌داری به وقت سحر و فجر است که شاهد عین مشهود می گردد به قول الهی در کتابش. 340 پس در حقیقت پنج تن آل الله به مثابه هوش و حواس پنجگانه خدا در بشرند و خدا در انسان عارف به لقای خود می رسد و عارف مجرا و حجله وصل خدا با خلق است و عارف از این واقعه کسب وجود الهی می کند و کامل می گردد در مقام تسبیح و نتنفیز و این وحدت شاهد و مشهود است در جان عارف. 341 عارف از طریق نبوت انبیا شنوا می گردد و از طریق ولایت اولیا بینا می گردد و از طریق عصمت الهی در وجود زنان پاک هم بویا می گردد و از طریق وحدت و شهادت بر اتحاد با جانان در می آید و کمال این پنج هوش حسی از وجود پنج تن آل الله حاصل می گردد. 342 و این است که در سوره رحمان که واقعه خلق جدید انسان و توصیف عرض ملکوت می باشد ذکر آلاء ربکمان ترجیع بند این سوره است، زیرا همه ادراکات عرض ملکوت به نور این آلاء است. 343 آلاء رب یعنی خاندان خدا که از خاندان دهری نژادی خود کاملا پاک و منزه گشتند که کمال این تنزیه و تسبیح در واقعه کربلا رخ نمود و رضا حسین مظهر حیات مطلقه حس لامسه است، زیرا حس لامسه زیر بنای همه حواس پنجگانه می باشد و نیز قایتشان، زیرا لمس حق عین اتحاد با اوست و وصل احدی با وجود و این همان معنای شهید کامل است که شاهد در مشهود فنا می شود و اصلاً واژه شهید به لحاظ لغوی بیانگر اتحاد شاهد و مشهود می باشد و حسین سرور شهیدان است و هر که از درب حسین به عرض ملکوت وارد شود، به تمام و کمال همه حواس الهی خود بر این عرض وارد شده است، زیرا عرض ملکوت قلمرو به ظهور حق در خلق است، در زمین و آسمان. 344. و اگر در عرف اسلامی سوره رحمان را برای اموات تازه گذشته می‌خوانند، به این معنا و امید است که با مرگشان بر عرض ملکوت وارد شوند، همانطور که رسول خدا عامه مردمان را در حیات دنیایشان جمله در خواب و مدهوشی خوانده است که چون بمیرند به هوش می آیند. سخن از کوری و کری و گنگی اکثر مردمان در قرآن هم به همین معناست که از عرض ملکوت غافلند.